أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. در این شرط دهم که عبارت بود از این که رأس المال به مقداری نباشد که عامل عاجز از تجارت با آن باشد، جهاتی از بحث در این شرط در کلام مرحوم سید صاحب العروه مطرح شده. رسیدیم به جهت چهارم از بحث. جهت اول بحث این بود که آیا این شرط صحت هست، به طوری که مضاربه بدون این شرط باطل باشد، در فرض عجز باطل باشد، یا اینکه نه، مضاربه در فرض عجز از اتجار به جمیع المال باطل نیست بلکه صحیحیت به نسبه، یا صحیح مضاربه صحیح هست، حالا یا به نسبه به مقدار مقدور یا مطلقا صحیحه. ولی یک احتمال که خود مرحوم سید و صاحب الجواهر اختیار کرده، بطلان مضاربه بود. این جهت اول بود. جهت دوم از بحث این بود که حالا اگر قائل به بطلان مضاربه شدیم و عملا با بخشی از مال تجارت شد، ربح حاصل از تجارت به کی برمیگرده؟ به مالک رأس المال یا اینکه به او برنمیگرده؟ جهت دوم. جهت سوم این بود که اگر قائل به بطلان مضاربه شدیم، آیا عامل با اون مقداری که تجارت کرده به سود به دست آورد نسبت به این کارش مستحق اجرت المثل هست یا مستحق اجرت المثل نیست؟ این جهت سوم بود. جهت چهارم که در عبارت مرحوم سید مطرح شده اینه که اگر قائل به بطلان مضاربه شدیم، آیا عامل مضاربه در فرض طلب رأس المال زمانی نسبت به رأس المال دارد یا ندارد؟ اگر مضاربه صحیح بود زمان نداشت، حالا که بنای بر بطلان گذاشتیم، آیا زامن هست یا زامن نیست؟ در عبارت عروه مرحوم سید در این جهت چهارم فتوا دادن به زمان، منتها نه مطلقا، بلکه در فرضی که مالک علم به بطلان نداشته باشه، علم به حال نداشته باشه. ولی اگر علم به حال داشت، اونجا دیگه زمانی در کار نیست. مختار مرحوم سید این فرموده: و یکون ضامنا لتلف المال الا ما علم المالک بالحال، مگر اینکه مالک عالم به حال باشه. در حقیقت تفصیل دادن بین صورت علم مالک و صورت جهل مالک. در جهت رابع یک بحث در این هست، یک قسمت از بحث، یک مقام از بحث اینه که آیا زمان نسبت به رأس المال هست یا اینکه زمانی در کار نیست، مطلقا ضامن نیست. این یک قسمت از بحث، یک مقام از بحثه. مقام دوم از بحث اینه که اگه گفتیم زمان هست، آیا زمان فقط نسبت به زائد بر مقدار مقدور هست یا زمان به همه رأس المال هست، چه مقدور چه غیر مقدور؟ در قسمت اول این عبارتی که از مرحوم سید در عروه خونده شده مربوط به قسمت اوله که اصل زمان را درست کرده، ملتزم شده، منتها اصل زمان را در فرض جهل المالک در فرض جهل المالک اصل زمان را قبول کرده، اما حالا که ضامن هست، عامل با جهل مالک ضامن هست، آیا جمیع رأس المال را ضامن هست یا مقدار غیر مقدور را ضامنه؟ نسبت به مقدار مقدور دیگه زمانی نداره. این قسمت در عبارت مرحوم سید به تفصیل در ادامه میاد، فرموده که وحل یزمن هین ازن جمیعه ابلقدر و زائد. اینجا اقوال و وجوهی در بین هست که مختار مرحوم سید در حقیقت اینه که فرمودن نسبت به جمعه اگر گرفتن رأس المال به تدریج بوده، فقط اون مقدار زائد بر مقدور را مستحق ضامنه، ولی اگر گرفتن رأس المال، عامل که رأس المال را از مالک میگیره، یک دفعه گرفته، به تدریج نگرفته، یک دفعه گرفته، اینجا نسبت به تمام رأس المال این عامل مضاربه ضامنه. خب این که این قسمت توضیح عبارت مرحوم سید در قسمت دوم و اقوالی که در قسمت دومه، با اینا میذاریم فعلا بعد از بحث در قسمت اول و مقام اول. پس در جهت چهارم بحث در دو مقام مطرح میشه، اینکه آیا نسبت به رأس المال اصل زمان ثابته یا اصل زمان ثابت نیست. مقام دوم اینه که حالا که زمان ثابته، آیا زمان نسبت به جمیع رأس المال هست یا نسبت به زائد. در قسمت اول، در مقام اول که مرحوم سید فرموده بود که رأس المال زمان هست در صورت تلف مال جهل بالحال، مال جهل بالحال، مختار مرحوم سید اینه، ولی محشین عروه که در اینجا حاشیه زدن به عبارت مرحوم سید، آرای اینها مختلفه. بعضیا در ذیل عبارت، چون مرحوم سید تفصیل داده بود بین صورت جهل و صورت علم، بعضیا حاشیه زدن که اینجا زمانی در کار نیست، چه عامل چه مالک جاهل باشد یا حال چه عالم باشه. یعنی همونطور که در صورت علم شما گفتید زمان در کار نیست، در صورت جهل مالک هم زمان در کار نیست. یه عده از محققین و محشین عروه اینجور حاشیه زدن، مثل مرحوم ناینی فرمودن اقوا عدم الزمان مطلقا، مرحوم آقای کویی هم همین فرموده که اقوا عدم الزمان هست، اقوا اینه که زمان نیست. بعد نسبت به زمان در اینجا در کار نیست. بعضی از محشین دیگه هم همین حرف را دارن که زمان در هیچ یک از دو صورت جهل به علم زمان در کار نیست. در مقابل این عده بعضی ها گفتن نه، همونطور که در صورت جهل مالک به حال زمان هست، در صورت علم مالک به حالم زمانه. یعنی علم و جهل تأثیری در رفع زمان نداره، مثل مرحوم محقق عراقی در حاشیه بر عروه فرمودن مطلقا زمانه. چرا شما اختصاص دادید زمان را به فرض جهل مالک؟ مطلقا زمان در اینجا هست. پس در حقیقت در این قسمت اول سه نظر و سه قول پیدا شده. یک قول، قول مرحوم سید در متن عروه که زمان در فرض جهل مالک دون ال، قول دیگر عدم زمان هست مطلقا که قول مرحوم ناینی و مرحوم آلپویی، قول سوم هم زمان مطلقا هست که در حقیقت سه تا بحث. حالا باید ببینیم که فرمایش مرحوم سید که تفصیل دادن در اینجا وجه و دلیل قول مرحوم سید چیه، ببینیم که آیا این دلیل تمامه و می شود حکم به زمان کرد به این تفصیلی که مرحوم سید فرموده، یا اینکه نه باید یکی از اون دو قول مقابل را که عدم زمان باشه یا زمان مطلق باشه، یکی از این دو قول را باید انتخاب بکنیم. نسبت به اونچه که خود مرحوم سید اختیار کرده که تفصیل باشه، همونطور که در کلام مرحومای حکیم هم اشاره شده، این بحث در کلام فقهای متقدم مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک، محقق ثانی در جامع المقاصد، اینها مطرح شده و اونها در مقام تعلیل و توجیه حکم اینجور فرمودن که در عبارت مرحوم شهید در مسالک، در ذیل عبارت شرایع اینجور اومد، عبارت صاحب شرایع این بود که اذا اخذ من مال الغراز ما یعجز و ام زمنه، صاحب شرایع حکم به زمان کرد. مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده که هازا مع جهل المالک به عجزهی، این در صورتی است که مالک جاهل به عجز عامل باشه، جاهل به عجز عامل باشه. اگه مالک این را نداند و مال را در اختیار عامل قرار داده و واقعا عامل عاجز بوده، اینجا زمان هست. در فرض جهل زمان هست، در فرض علم زمان نیست. در فرض جهل زمان هست، چرا؟ اینجور عبارت مرحوم شهید در مسالک اینه، فرموده لأنه ما عجزه یکون واضعا یده علی المال علی غیر الوجه المعزون فی، فرموده به جهت این که اینجایی که در مالک جاهل باشد، در اینجا عامل ضامن نسبت به تمام رأس المال ضامن هست. چرا ضامنه؟ حالا اصل زمان رو چرا ضامنه؟ چون دست گذاشت روی بله، اینجا موضوع زمان محققه، موضوع زمان ید وقوع ید شخص بر مال غیر موجب زمان هست، الا در جایی که از باب امانت باشه. خب اینجا این عامل که دست گذاشت به این رأس المال، پس یدش واقع شده بر مال غیر، یدش بر مال مالک که رأس المال باشه، یدش واقع شده بر اینجا و این ید در نسبت به این یدی که بر او واقع شده استیمان و امانتی هم در کار نیست، چون عامه مالک گفته بود این مال را در اختیار تو میگذارم که با تمام او تجارت بکنی، با این تجارت بکنی. خب این بنده خدا که این عامل که نمیتواند با همه مال تجارت بکنه، چون با همه مال نمیتونه تجارت بکنه، پس وضع ید او علی وجه استیمان نیست، بلکه وضع ید هست بر مال غیر در غیر جهت استیمان و غیر جهت ال. جهت ال عمل به رأس المال بود، تجارت به رأس المال بود، فرض اینه که این عمل به رأس المال، یعنی تجارت به تمام رأس المال که نکرده. فرموده لأنه ما اجزهی یکون واضعا یده علی المال علی غیر الوجه المعزون فی، چرا علی غیر وجه المعزون فی؟ لأن تسلیمه الی انما کان لیعمل فی، این مالک که او را تسلیم کرده، او را امین کرده بر مالش، به غیر عمل بود. حالا که نمیتواند عمل بکنه، عمل نکرده، خب طبعا ضامن نسبت به این میشه. خود مرحوم شهید ثانی در تقریب زمان در ابتدا این عبارت را آورده، اما در فرض اینکه در فرض علم مالک چرا ضامن نیست، در ادامه عبارت فرموده که مالک اگر عالم به این جهان باشه زمانی در کار نیست. چرا اینجوری فرموده؟ فرموده و لوکان المالک، در آخرای عبارت فرموده لوکان المالک عالمن به عجزهی لم یزمن. اگر مالک عامل بوده به عجز عامل، اینجا دیگه عامل زمانی نداره. چرا؟ اما لغدومهی علل خطر، یا به جهت این که مالک در این موارد در خودش در حقیقت اقدام کرده، اقدام بر خطر کرده، با اینکه میدانست که این بله این عاجزه در عین حال مال را در اختیار او قرار داده، که خودش الغا کرده احترام مال خودش را، یا از این جهت اول ان علمه بذالک یقتضی العلم له فی التوکید، یا به خاطر اینکه مالک ولو عاجز در این بود، مالک ولو میدانست که این عامل در اینجا خودش مباشرتا نمیتواند با او تجارت بکنه، در عین حال با این علمش دفع کرد تمام رأس المال رو به او، این معناش اینه که از او نخواست که مباشرتا تجارت بکنه، از او خواست که به توکیل تجارت بکنه. پس در حقیقت در این مواردی که مال را در اختیار او قرار داده، که مضاربه صحیح میشه، چون مضاربه اگر مقید به غیر مباشرت بود و عامل قدرت نداشت مضاربه باطل، مضاربه باطل میشه. حالا باطل میشم بنا به نظر دیگران، ولی خود مرحوم شهید قبلا در وسط فرموده که مضاربه صحیح نمیشه، مضاربه باطل نمیشه، مضاربه صحیحه، منتها زمان در بین هست، منتها این علایان مورد جایی است که مورد عقد شامل مورد عقد مضاربه هم میشه، یعنی اون قرار مضاربه ای هم مورد شامل این عمل شامل این عامل میشه. بنابر این که مضاربه در غیر مورد قدرت باطل باشه، خب بله اون جایی را که مباشرت شرط شده باشه باطله، جایی که مباشرت شرط نشده باشه خب مضاربه مال رو میده در اختیار عامل، او رو وکیل میکنه، او رو به او اجازه میدهد که تو شخص دیگر را وکیل بکن در تجارت کردن، یا خودت انجام بده یا دیگری، خب این اصلا مضاربه وجهی برای بطلان نداره. اگر هم در موارد قدرت قائل به صحت مضاربه شدیم، که نظر خود مرحوم شهید ثانی صحت مضاربه هست، اینجا وجه زمان در صورت جهل چی بود؟ در صورت جهل این بود که وضعیت علا غیر جهت علم بود. اینجا اگر مالک عالم باشه به حال، دیگه وضعیت عامل علا غیر جهت علم نمیشه، علا جهت علم میشه. چرا؟ چون وقتی که مالک علم به عجز مباشرت داشته باشه، در این حال مال را در اختیار او قرار داده، معناش اینه که یا خودت یا وکیل بگیر یا شخص به تصویب تجارت بکن. خب وقتی که مال را به این عنوان در اختیار عامل قرار داد، عامل یدش واقع شده بر مال مالک، بر رأس المال مالک، در همون جهتی که اذن داده بود، چون اذن داده بود که این مال بعداً به دیگری داده بشه، خب این وسط بدون تعدی و تفریط عامل اگه تلف بشه، ید علا وجه اذن داشته، نه ید علا غیر وجه اذن. این فرمایش مرحوم شهید در مصالح که در عبارت
تفصیل دیگه شد دیگه، غیر از این سه تا تفصیل بود، یعنی تفصیل این که علم مالک اونجا تفصیلی که قبل بود رفتش مسئله علم مالک را اصلا نیومد، تفصیل سید زده بود،
خود مرحوم سید علم مالک به حال بود دیگه، علم مالک به حال، نه علم علم مالک بود دیگه، نه علم عامل. به یکون زامن، عبارت مرحوم سید در عروه اینه، به یکون زامن لتلف المال الا مع علم مالک بالحال، اونایم که اقوال دیگه ناظر به همینن. اونای بعدی رو گفتن لا یزمن مطلقا، چه مالک عالم به حال باشه چه مالک عالم به حال نباشد. بعدی هم که اونایی که قائل به زمان شدن مثل معلوم محقق عراقی، اونا هم گفتن چه مالک عالم به حال باشه چه عالم به حال نباشه. مورد بحثم علم مالک نه علم عامه. خب این بله، بس مرحوم شهید در مسالک و همطور محقق ثانی اینا اومدن قائل به این تفصیل شدن، ولی وجه این تفصیل بحث به اونی که در عبارت مرحوم شهید ثانی در مسالک اومده عبارت از اینه که این بله در اینجا حکم وجه تفصیل اینه که در فرد جل ید عامل ید على المال هست فی غیر جهت العلم، ولی در فرض علم ید عامل ید بر مال غیر هست فی جهت العلم. و فی جهت العلم که شد بچی برای یا به خاطر فی جهت العلم یا به خاطر اقدام، دو تا دلیل آورده مدوار در کلام مرحوم شهید، دو تا وجه آورده، ولی یه جهتش اینه که وجه ید على جهت العلم فی جهت العلم. آیا این مطلب تمام هست؟ یعنی حکم به همین به همین صورت باید تفصیل بدیم بین علم مالک یا اینجا جای تفصیل نیست؟ همونطور که در صورت علم زمان نیست، در فرض جل هم زمان در کار نیست. خب اینجا در کلام مرحوم آقای حکیم نسبت به این تفصیل اشکال شده. حاصل اشکال عبارت از اینه که فرمودن که اینجا ما در فرض علم که قبول داریم حرف شما رو که زمانی در کار نیست، عمده فرض جهل. در فرض جهل چرا ضامن باشد مالک ولو جاهل به عید عامل هست ولی وجهی برای زمان نیست؟ چرا؟ چون در اینجا مورد از موارد از مصادیق قاعده ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو به فاسده، یعنی مورد از موارد عکس قاعده است. بر اساس اونجه که در قاعده یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده گفته میشه، هر عقدی که علی تقدیر صحتش زمان بیاره، علی تقدیر فسادش هم زمان داره. ولی اگر علا تقدیر صحت زمان نداشته باشه، نسبت در فرض فساد هم زمان نداره. روی حساب در عقد مثلا بی در صحیح زمان نسبت به چی؟ زمان نسبت به مبی در صحیح زمان، چون عوض قرار داده، ثمن قرار داده. اگر بی فاسد هم باشه در فسادش هم زمان، منتها زمان نسبت به ثمن مثل میشه. در اجاره هم همینطوره، اگر نسبت به صحیح زمان بود عقد اجاره، تملیک منفعت است در مقابل اجرت، و صحیح اجاره در زمان هست، منتها زمان به مسما اجرت تعیین شده. حالا اگر اجاره فاسد شد در مقابل عمل، در مقابل منفعت، مالک عمل و مالک منفعت مستحق اجرت المثل دیگه. در اجاره چون صحیح زمان هست، در فاسدش زمانه. خب در برخلاف هبه، برخلاف آریه، در هبه و در آریه در صحیح زمان نیست، در فاسدش هم زمان. خب اینجا در فاسدش هم در آریه زمان نیست. حالا اگه کسی با توجه به این مطلب، هر جا در سه عقد علا تقدیر صحیحش زمان را بیاره نسبت به فرض فساد، زمان را حتما قائل به زمان میشه. ولی اگه در فرض صحت زمان را نیاره، در فرض فساد هم زمان نمیاره. خب این مطلب در اونجا هست. حتی در عقد واحد قاعده ما یزمن اینجور میگه که هر عقدی که در صحیح زمان بود در فاسد زمانه. حتی در عقد واحد اگه از یک جهت زمان بیاره از جهت دیگه زمان نیاره، در فرض فساد هر دو جهتش درست میشه. روی حساب در مثل اجاره از جهت اجرت زمان هست، صحیح اجاره موجب زمان میشه، ولی از جهت این کسی که این را اجاره میدهد، خانه را اجاره میده، اگر خانه تلف شد بدون تعدی و تفریق، مستأجر نسبت به تلف این زمانی نداره. صحیح اجاره نسبت به اجرت ولو زمان داره، ولی نسبت به این مورد اجاره، این مستأجره، زمان نداره. چون زمان نداره، لا یزمن در صحیح اجاره نسبت به این مستأجره، در فسادش هم همینه. اگه اجاره فاسد واقع شد نتیجه میشه. و با توجه به این قاعده در مضاربه بخواییم پیاده بکنیم، عقد مضاربه عقدی است که در صحیح زمان نیست. اگه این عقد صحیح بود در فرض صحت زمان در کار نیست، در فرض فساد چرا زمان در کار باشه؟ وجه برای زمان در فرض فساد نیست. یعنی که نه، ولو در تفصیل این قول مرحوم صاحب شرایع که اصل مضاربه را صحیح میداند اون را ما قبول نداریم، ولی و حرف مرحوم سید را قبول داریم که قائل به بطلان. الان ما علی تقدیر بطلان داریم بحث میکنیم. علی تقدیر بطلان عقد مضاربه نمیشه حکم به زمان کرد. چرا؟ چون اگر این مضاربه صحیح بود، در صحیح عقد مضاربه زمان در کار نیست، در فسادش هم طبعا زمان در کار نخواهد.
در صحیح زمان
هست، در صحیح زمانه، ولی الان قرار شد که در عبارت مرحوم سید این بحث مترتب بر بطلان دیگه، چون مرحوم سید اینا را در بنابر بطلان داره مترتب کرده. الان به مرحوم سید وارده دیگه، الان بله، الان به مرحوم سید وارد میشه، نه به مرحوم بله، نه صاحب مسالک، چون مختار خود صاحب مسالک و صاحب جوار اینا مضاربه صحیح بود. نقطه زامن در صحیح این اشکال در حقیقت به مبنای مرحوم سیده. و بحثم در عقل اول شروع بحثم بعد بر اساس مبنای مرحوم سید مطرح شده که اگر ما در جهاد در جهاد قبلی، یعنی در جهاد اول قائل به بطلان مضاربه شدیم، این جهاد بعدی را در فرض بطلان داریم بحث میکنیم. علا تقدیر بطلان مضاربه اجرت المثل مستحق بود یا نبود؟ علا تقدیر بطلان مضاربه آیا زمان هست یا زمان نیست؟ بنابر مفروض بحث که مضاربه باطل هست، خب اینجا اگر صحیح بود این مضاربه زمانی در کار نبود، بله در تقدیر بطلانش هم زمانی در کار نیست. این اشکالی است که در کلام مرحوم سید در اینجا بله مطرح شده و در کلام مرحوم های حکیم به عنوان اشکال به مرحوم سید مطرح شده و در کلام مرحوم های خویی هم در طبعا یعنی تقریبا به همین برمیگرده، منتها با یه توضیح اکثری که دفع اشکال بکنه. اون توضیح عبارت از اینه که اگر کسی در استدلال به اون قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده اشکال بکنه، بگه ما اصلا که این قاعده رو قبول نداریم، یه دلیل تعبدی که بر این قاعده نداریم که ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده. اگر کسی اشکال به این قاعده بکنه، بگه ما این قاعده را به دلیل معتبری نداریم، مرحوم آقای خوبی فرموده که ولو به این لفظ در روایات نیومده، ولی اونچه که در این قاعده بیان شده مقتضای صناعت همینه، مقتضای قاعده همینه. چرا؟ چون حاصل این قاعده ما یزمن اینه که هر جا که موجب مطلق ید وقوع ید بر مال غیر موجب زمان نیست، مطلق وقوع ید بر مال غیر موجب زمان نیست، اونی که موجب زمان هست اینه که ید بر مال غیر واقع بشه و استیمان و امین قرار دادن، امین گرفتن در کار نباشه، اعتماد در کار نباشه. اونی که اعتماد و استیمان موجب نفی زمانه. در کلام مرحوم آقای حکیم به عنوان تایید قاعده این روایات ذکر فرموده، ما روایاتی داریم که از اون روایات در مورد آریا اینها استفاده میشه که کسی صاحب الودیه صاحب المزاح اینها امین هستند، به کسی که امین باشد زمانی بر اون نیست، امین زمان ندارد، مقتضای امانت عدم زمانه. از این ادله در موارد خاصه استفاده میشه که مطلق وقوع ید بر مال غیر موجب زمان نیست، بلکه امانی بودن استیمان زمان را از بین میبره. خب وقتی که استیمان زمان را از بین برد و مطلق ید موجب زمان نبود، ما برگردیم به مضمون این قاعده. این قاعده ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، میگه اگه عقدی صحیح زمان داشت فاسدش هم زمان داره. چرا زمان داره؟ چون اگر عقد صحیح زمان داره معلوم میشه که جهت استیمان در کار نیست، در فرض صحت زمان بود. چرا زمان بود؟ چون جهت استیمان در کار نبود. و وقتی که عقد فاسد شد استیمان که در کار نیست، یدم بر مال غیر واقع شده، طبعا موجب زمان میشه. عکس قاعده هم تبیین میشه. عکس قاعده این بود که چیزی که در صحیح زمان نداره در فاسدش هم زمان نیست. خب در آریه فاس، در آریه بله، در آریه چیز، در آریه صحیحه، در آریه صحیحه زمان در کار نیست. چرا؟ چون مال به رسم امانت به مستعیر داده شده. وقتی که در صحیح زمان نباشه چون ائتمان در کاره، حالا اگه این عقد مضاربه به وجهی از وجود به خاطر فقدان شرطی از شرایط باطل شده، ولی بطلان شرط که استیمان رو از بین نمیبره، استیمان سر جاشه. پس آریه، چون در آریه استیمان در کاره، در فاسدش هم زمان نیست. نکته یعنی این اونچه که در این قاعده مشهور ادعا شده، ملاک و نکتهش چیزیست که از روایاتی دیگه استفاده میشه، از روایات در باب ائتمان استفاده میشه. در حقیقت جمع بین روایات، جمع بین دلیل زمان در ید که مثلا روایت علیت معقذت باشه و ادله نفی زمان در مورد ائتمان به استیمان، جمعش به این میشه که موضوع زمان یدیست که غیر امانی باشه، یدیست که علاوه بر امانیت نباشه. البته در این اصل مختار مرموهای خوبی اینه، در این وسط در لابلای عبارت تقریب یه مطالبی هم اومده که اون بله چیز نداره، یعنی دخیل نیست، ولی اشکال داره. چون مثلا در استدلال فرمودن، اینجور استدلال فرمودن اصلا علالیت ما اخذت این مالی اختصاص داره به جایی که امانتی در کار نباشه، چون اون جایی که عقد در جایی گفته میشه که قهرن عقد گرفته بشه از دیگری، در جایی که به صورت استیمان باشه اصلا عنوان عقد صادر نیست. این قسمت از مطالب جزئی که در عبارت بابانی نامیده، اینا جای اشکال داره. ممکنه که بگه نه، عنوان عقل مطلقه دیگه، در عقل قهر و غلبه و اینها نخوابیده. کسی مثلا به التماس هم از دیگری چیزی را درخواست بکنه، او به او اعطا بکنه، این طرف مقابل قبض بکنه، به قبض او هم عقل گفته میشه. اینجور نیست که غلبه درش باشه، عنوان غلبه در عقل. خب این مطلب اشکال داره، این قسمت از مطالب که در عبارت مبانی اومده، ولی این دخیل در بحث نیست. حالا کسی بگه که عقل مطلق هم باشه، ولی بالاخره با ادله ائتمان تقیید خورده دیگه. اگه عقل مطلق، عقل چه قهری چه استیمانی موجب زمان باشه به حسب این روایات، ولی اون ادله ای که میگن که ائتمان موجب رفعون رافع زمانه، علایان تغییر داده دیگه. ولی این روی حساب این قسمت های جزئی مشکلی ایجاد نمی کنه. اونی که اصل مطلب را درست میکنه اینه که قاعده ما یوزمنو به صحیحه و یوزمنو به فاسده، نکته در این قاعده، نکته اصلی در این قاعده امریست که با ادله دیگر قابل اثباته. اون وقت بر این اساس ما برگردیم به عقد مضاربه. در عقد مضاربه در محل وقت بله در صحیح زمان نبود، چون مال علاوه وجه ائتمان، علاوه وجه امانت به عامل داده شده. حالا که علاوه وجه امانت داده شده، طبعا در صحیح زمان نیست، در فرض فاسدش هم زمان در کار نیست. این بله اشکالی است که
اینجا قاعده
اعتیادیه
دیگه.
بله، حالا میگم اون یعنی اعتیاد نداره، دلیل خاصی قاعده اعتیادی است،
ولی باشه فقط در موارد مشکوک نمیشه بهش عکس کرد.
نکتهش هست دیگه، نکته یعنی مجموع جمع بین ادله
دیگه. خود مسئله چیه که قاعده اعتیادی شده در موارد مشکوک؟
نه، عنوان شما اعتراض میکنید. یاد موجب زمان هست به سیره العقلا یا به حدیث حضرت ابن مؤاخذه، یاد موجب زمان
در روایت باز بهش عمل کرد.
نه، قاعده
فقط در روایت
دیگه. نه، این قاعده در حقیقت موضوع زمان مطلق نیست دیگه، موضوع زمان مطلق عقل نیست، چون روایات ائتمان صورت امانت رو خارج کرده. روایات ائتمان صورت امانت گفته هر جا امانت باشد زمان منتفی میشه. بعد ذم این روایات ائتمان به اون دلیل زمان ید، جمعش به این میشه که ید غیر امانی، ید علا غیر بچه امانت. ایشون بحث اونی که در عبارت مبانی اومده اینه که خود اون علالیت اختصاص داره به از جهت قصور ذاتی، اختصاص داره به ید غیر امانی، زمان را در ید غیر امانی عنوان بله سر نمی کنه، چون عنوان عقل نمی کنه، اختصاص داره به ید غیر امانی، چون عنوان عقل در موارد امانت صادق نیست. ولی این بیان قابل تکمیله که به کسی بگه نه، ولی ید صادق هست، ولی به هر حال دلیل اعتماد در مقابل مقید این اطلاق دیگه. اگه این مطلق هم باشه، بعد ذم دلیل مقید به دلیل مطلق این. خب تا اینجا این قول بله یعنی توجیه شد که همونطور که در صورت علم زمان ندارد، در صورت جهل هم زمان نداره، چون نهایتش اینه که مضاربه باطل بشه. ولی بطلان مضاربه که مال را از امانی بودن خارج نمی کنه، چون از امانی بودن خارج نمی کنه، پس اینجا هرچند ید عامل بر مال غیر واقع شده، ولی ید علا وجه الامانه که موجب زمان نمیشه، ید علا غیر وجه امانه موجب زمان، اینجا ید علا وجه امانه. این حاصل اشکالی است که در اینجا شده. آیا این اشکال تمامه یا اینکه نه، ما باید برگردیم به همونطور که در جهاد قبلی وجوه بطلان مضاربه مختلف بود، بر اساس اختلاف اون وجوه نتیجه مختلف میشه میشد، اینجا هم باید نگاه بکنیم ببینیم وجه بطلان مضاربه چیه. بر اساس بعضی از وجوه این بیان تمامه، ولی بر اساس بعضی دیگر که در کلمات محشین عربم اومده این بیان تمامه.